پوسیده شده بود که منابع تفسیری شما چی هست. من بیشتر بر اساس تفسیر المیزان مطالب رو مطرح میکنم، منتها سعی میکنم اونها رو خیلی رقیق و ساده کنم. و اساساً یکی از منابع خوب تفسیری که همه ما از اون غافل هستیم خود طبیعته. یعنی خداوند دو دست آیات داره، یک دستش همین آیاتی که در قرآن کریم هست، یک دستش هم آیاتی که در طبیعت هست. در همین سوره یوسف میرسیم به این آیه که کم من آیتن یمرون علیها و هم انها معرضون، چه بسیار آیاتی که در عالم طبیعت وجود داره و اینها از کنار اونها بی توجه عبور میکنن. یعنی هر آیه‌ای که شما در قرآن دارید خداوند در طبیعت اون رو به نمایش گذاشت. طبیعت بهترین مفسر برای آیات قرآن. مثلا در این قرآن داره که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. یه وقتی میاد که اشاره به زمان ظهور داره، در اون زمان ضعفا، اونهایی که نیرو و توان و قدرت و اقتداری ندارن، غالب میشن بر قدرتمندان عالم. آیا این شدنیه؟ خدا تو طبیعت نشون میده. گاهی میبینید یه آسفالت زخیم 10 سانتی شکسته شده، شکافته شده، یه قارچ از میان اون بیرون آمده. دیگه شما گیاهی تردتر و شکننده تر از قارچ که ندارید. این قارچ ترد شکننده آسفالت زخیم رو میشکنه، میشکافه، کنار رو میزنه بالا. پس میشه ضعیف بر قوی غالب بشه. چرا غالب شد؟ چون این ضعیف درست ضعیفه اما زنده است. اون قوی درست قویه، مرده است. در زمان ظهور هم همینطوره. ضعفا درست ضعفا هستن اما زنده دلن. اغنیا و اقویا درست قدرتمندن ولی مرده دلن. زنده بر مرده فائق میشه، غالب میشه، پیروز میشه. این مورد در طبیعت بهترین تفسیر برای این آیه است. حالا شما هرچی میخوای استدلال کن، اینقدر که این مثال مطلب رو به ذهن شما نزدیک میکنه هیچ استدلالی نمیتونه نزدیک کنه. لذا وجود نازنین امام کاظم علیه السلام فرمود روی اشیا فکر کنی، از کنار حوادثی که پیرامونتون اتفاق میفته به سادگی عبور نکنید. کل شیء تراه عیناک فلک فیه موعظه. چشمت به هر چی افتاد برات یه پندی داره، یه موعظه ای داره. چشمت به این لیوان میفته یه پندی داره، موعظه ای داره. به یه گل میفته یه پندی داره. سعی کن اون پند رو درک کنی، دریافت کنی. با چی انسان درک میکنه، دریافت میکنه؟ با تأمل، با دقت. لذا یکی از منابع بسیار خوب و غنی و قوی تفسیری برای آیات الهی همین مواردی است که شما در طبیعت شاهدید، که ما هم معمولا سعی میکنیم از این آیات غافل نباشیم. خب صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. برای بیراه رفتن شما هیچ حاجتی به نور و روشنی و روشنایی ندارید. اونی که حاجت به نور و روشنایی داره راهه. اگر کسی بخواد یک راهی رو طی کنه و به مقصدی راه پیدا کنه، شرطش وجود نور. تا نور نباشه امکان نداره، قطعا به بیراه خواهد رفت. این فقط در مسائل مادی و طبیعی نیست، در مسائل معنوی و ماورای طبیعی هم دقیقا همینه. در مسائل طبیعیش که روشنه، شما از اینجا میخوای بری منزل خودت، حتی تا نور نباشه امکان نداره، قدم از قدم نمیتونی برداری. در مسائل معنوی هم همینطوره. مثلا کسی که میخواد از غم و غصه نجات پیدا بکن، رهایی پیدا بکن، بدون نور نمیشه، چون یه راهی باید طی بکنه که از غم دور بشه، به شادی نزدیک بشه. دیدن اون راه بدون نور امکان نداره، و این نور جز نور قرآن هیچ نوری نمیتونه باشه. لذا فرمود قد جاءکم نور و کتاب مبین. خداوند یک نوری برای شما فرستاد. این نور برای چی فرستاد؟ برای اینکه راه ها رو ببینید. کدوم راه ها؟ راه هایی که شما رو از غم و غصه فارغ میکنه، رها میکنه، نجات میده و شما رو به شهر شادی ها نزدیک میکنه. به عنوان مثال آیه شو بخونم، چیکار کنیم از غم و غصه ها نجات پیدا بکنیم. چقدر کتاب نوشتن راز شاد زیستن، چیکار کنیم شاد بشیم. شما اون کتاب رو بخونید، این یک آیه قرآن هم بشنوید، اونا رو بذارید توی یک کفه، این هم بذارید توی یک کفه، و ببینید اونها چقدر بیراه رفته. چرا؟ چون نور نداره. لا اله الا انت معروف هست به ذکر یونسیه. یونسیه وقتی مبتلا شد، غم و قصه تمام وجودش فرا گرفت، این ذکر رو گفت: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گفت خدایا فقط توی، هیچ کس جز تو نیست، سبحانک کار تو درست، تو هیچ ایراد و اشکال و مشکلی نداری. انی کنت من الظالم، اگر مشکلی هست در منه، در تو نیست. اونی که به من ظلم کرد خودم هستم، تو نیستی. سبحانک انی کنت من الظالم. بعد قرآن چی میگه؟ وقتی یونس این رو گفت، فاستجبنا لهو و نجیناهو من القم، همین که این رو گفت ما پاسخ خودمون رو بهش دادیم و او رو از غم و غصه رها کردیم. بعد میگه و کذالک ننجی المؤمنین. هر جا قرآن میگه کذالک، یعنی این سنت ماست، روش ماست، شیوه ماست. ما این چنین اهل ایمان رو از غم و غصه نجات میدیم. چجوری؟ یعنی که آدم بیاد اعتراف بکنه، اعتراف کنه که خدایا من بودم که خطا کردم، من بودم که جفا کردم، من بودم که به خودم بد کردم. اگر انسان از روی ایمان، از روی باور، از روی صدق و صفا این رو به زبان بیاره، از غمها و غصه ها نجات پیدا میکنه، میگه ما نجات میدیم. چون انسان هرچی به سرش میاد ریشه در خودش داره. این آیه قرآنه: ما اصابک من سیئه فمن نفسی. هرچی به سرت میاد ریشه در رفتار خودت داره، ریشه در هیچ چیز نداره. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخیست هم. هر چی به سرت میاد ریشه در بی‌ادبی های خودت داره، جسارت ها و گستاخی های خودت داره. لذا وقتی آدم میاد بگه خدایا خودم بودم که زمینه این بلاها و ابتلاعات رو فراهم کردم، و این هم از روی ایمان و باور بگه، جدی بگه، خدا میگه ما این رو از غم و غصه نجات بده. اصلا غم آمده برای همین که شما به این نتیجه برسی. دیدی گاهی وقتا خود شما عرصه رو بر بچه‌تون تنگ میکنید که اون بگه غلط کردم، نفهمیدم. تا گفت غلط کردم کارش نداره. حتی نوازش هم میکنید، حتی یه چیزی هم بهش میدید، محبت هم بهش میکنید. میخواد اینو ازش بشنوید، میگید اینه که تربیتش میکنه، اینه که برایش سازنده. این اخلاق رو ما از خدا داریم، خدا هم دقیقا همینطوره. دوست داره وقتی کسی خطا میکنه اعترافم بکنه. اعتراف که بکنه از غم و غصه نجات بدانه، یعنی مقصر رو خودش بدانه. تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، حافظ میگو. این بدونی که مقصر خودت بود. خب ببینید این راه رو نشون میده دیگه، نوره. میگه یه راهی بهت نشون بدم که از غم و غصه نجات پیدا بکنی. راهش اینه، یک راه بیشتر نداره. اعتراف، اقرار. چند دقیقه بنشین یه گوشه ای، بگو خدایا این مشکلی که برام پیش آمد میدونم ریشه در کردار خودم داره، ریشه در رفتار و گفتار خودم داره. نمیدونم کدوم رفتار، ولی میدونم در یکی از رفتارهای من ریشه داره. بیا و بگذر، بیا و ببخش. خیلی طول نمیکشه، میدون غم و غصه بساطش رو برمیچینه و از دل و ذهن و زندگی شما فاصله میگیره. قد جاءکم نورون، این قرآن نوره، یعنی راه رو برای شما روشن میکنه، حقایق رو برای شما روشن میکنه، خودن هدایت میکنه، راه ها رو به شما نشون میده، منتها غیر مستقیم. قرآن احترام میذاره به فهم و درک مخاطب خودش، لذا مستقیم خیلی حرف نمیزن، غالبا غیر مستقیم. در همین آیه‌ای که تلاوت می‌کردیم، و دخل معه السجن فتیان، وقتی که یوسف داخل زندان شد دو نفر هم با او داخل شدن. اون دو نفر کیا بودن؟ اون دو نفر هم دو تا برده بودن، ولی قرآن نام برده رو نمی‌بره، نمیگه دو تا برده هم با او داخل شدن. میگه مردم به اینا میگن برده، ولی انسان که برده نمیشه. من که آمپر دهان مردم نیستم، هرچی مردم گفتم منم بگم. مردم میگن برده، منم بگم برده. نه، انسان برده نمیشه، شأن انسان خیلی بالاتر از ایناست. ازا میگه دو تا جوان وارد شدن. خب این خودش تعلیمه دیگه، یعنی کمتر از یه درخت نباش. شما ببینید یه آب گلالود میدی به یه درخت، درخت همین آب گلالود رو در بین برگ ها و میوه های خودش منتشر نمیکنه. اول اون رو تصفیه میکنه، زلال میکنه. وقتی زلال رو تصفیه کرد به میوه هاش میده. میگه تو هم همینطور باش، هرچه شنیدی همون پیام کش نکن، در اختیار دیگران بگذار، این رو پاکش کن. چجور سبزی رو پاک کرده سر سفره میاری؟ حرفا هم پاک کرده سر سفره دلهای دیگران بنچون. هر حرفی میشنوی همون رو منتقل نکن، تصحیحش کن، درستش کن، در اختیار بگذار. میگه من خدا این کار میکنم، هرچی گفتن نمیگم، درستشو میگم، تو هم هرچی گفتن نگو، درستشو بگو. و دخل معه السجن فتیان، دوتا جوان با او به همراه او وارد زندان شد. خب این دوتا جوان شبی هر دو خواب دیدن، هر کدوم خوابی دید. صبح آمدن پیش یوسف، خوابشون رو با در میان گذاشتن. علتی این میان گذاشتن هم این بود که گفتن انا لنراک من المحسنین. میدونی چرا ما خوابمون رو به تو گفتیم و از تو میخوایم که خواب ما رو تعویل و تعبیر بکنی؟ چون ما تو رو از نیکوکاران میبینیم، نیکوکاران میبینیم. اینم بازی نکته لطیفی داره، میخواد بگه نیکو بودن آدم ها در جمع روشن میشه، آشکار میشه. اصلا یک اصطلاحی دارن روانشناس ها تحت عنوان هویت جمعی، میگن هویت آدم ها، شخصیت آدم ها تو جمع آشکار میشه. هر کسی میخوای بشناسی تو جمع بشناس. گاهی خودتون دیدید با یک کسی رفیقید، تا با حمید خیلی آدم مؤدب، آدابدان، آدم با نزاکتیه، ولی توی جمع که قرار میگیره میبینید یه آدم دیگه هستید. اونی که فکرش میکردید نبود، این یک چیز دیگه هست، خیلی فاصله داره با اونی که بود. چرا؟ چون جمع، گروه، هویت آدم ها رو برملا میکن. آدم ها تو جمع خیلی شناخته میشن تا وقتی که تنها هستن. هر کسی رو میخواد بشناسید تو جمع بشناسید. این وقت توی جمع قرار میگیره چجوری رفتار میکنه، به گفتارش، به کردارش نگاه میکنه. خب اینها دیدن توی زندان، بین زندانی ها یوسف خیلی ممتازه، همه بدی میکنن اون نمیکنه، همه بی حیایی میکنن اون نمیکنه، همه بی توجهن اون نیست. لذا به قول خودشون گفتن انا لنراک من المحسنین، ما تو رو از نیکوکاران میبینیم. خب گفت هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید. هر کسی بوی خدا بده دیگران هم دور او جمع میشن. تو این صحراها وقتی میخوان بدونن کجا آب هست، چاه آب هست، کجا نیست، نگاه به آسمان میکنن، هر کجا این کبوترها در پرواز باشن میگن آب همونجاست، آب همونجاست. مردم هم همینطوره، نگاه میکنن از نوع روش و سیره و رفتار آدم ها میفهمن که آب کجاست، خدا کجاست. دور همون میگردن مردم، مثل کبوترن. چطور کبوترها دور چاهای آب میگردن، مردم هم دور کسانی میگردن که مثل آب مایه حیات باشن. کسانی مثل آب مایه حیات هستن که اهل خدا باشن، ولی خدا باشن. خب خواب دیدن، قال احد ما انی ارانی اعصر و خمرا، یکشون گفت من خواب دیدم که انگور میفشورم. و قال الاخر انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزا تأکل و تیر منو، یکشم با من خواب میدم که روی سرم یه طبقی از نان هست که کبوترها می آمدن و از اون نان تغذیه می کردن. نبعنا به تعویل، یوسف به ما بگو تعویل و تعبیر این خواب ما چه، این خواب ها به کجا برمی گرده، خدا با این خواب می خواد به ما چی بگه، تو از این خواب چه می فهمی؟ چون تو میفهمی ما نمیفهمیم. چرا تو میفهمی؟ انا لنراک من المحسنین. آدم وقتی خوب شد مثل آینه پاک میشه. ما هممون آینه ایم، منتها آینه های غبارآلود، گردآلود، هوا و هوس گرد برخواسته. هوا و هوس ها مثل گردن نشسته رو آینه دل ما، لذا این آینه دل ما نه دریافت داره نه انعکاس داره. یک آینه وقتی گردآلود شد نه چیزی رو دریافت میکنه نه چیزی رو منعکس میکنه. ولی انسان وقتی این گرد و غبارها رو شست، کنار گذاشت، پاک شد، دیگه نه دریافت میکنه، دیگه منعکس میکنه. گفتن یوسف تو آینه پاکی هستی، تو هم میتونی دریافت کنی، هم میتونی منعکس کنی. بگو چه میفهمی از این خواب ما، چی دریافت میکنی، همون رو با ما هم در میان میگذارم. قال الله یعطیکما طعاما ترزقانه الا نبعتکما بتأویله قبل ان یأتیکما. گفت باشه میگم، گفت باشه میگم، منتها نه الان، زمانش هم تعیین کرد، خیلی طول نمیکشه، تا وقت غذا، وقتی که سفره رو پهن میکنن، میخواد سر سفره بنشینید، تا قبل از اون من به شما میگم. اونتا قبلش من بایستی یک حرفهایی با شما در میان بگذارم، چون دید اینا آمادن، همین که گفتن ما تو رو از نیکوکاران میبینیم، پیش خودش فکر کرد اینها از من شنوایی دارن، اینا از من میشنون، حالا که میشنون بگذار تا حرفم با اینها در میان بگذارم. میخواد بگه وقتی حرف بزن که ازت بشنون، وقتی ازت میشنون که تو رو قبول کرده باشن، اگه خودتو قبول نکرده باشن حرفت هم قبول نمیکنن. اینا چون یوسف رو قبول کردن حرفش رو هم قبول میکنن. چی گفت به اونها؟ ذالک ذالکما مما علمنی ربی. اول یه چیز من به شما بگم، این تأویل و تعبیری که خواهم گفت از خودم نیست، این دانشیست که خدا به من داد. این وفاداری یوسف رو میرسان، جوانمردی یوسف رو میرسان. چقدر خوبه انسان اگر حرفی از کسی داره به نام خودش تمام نکنه. این از تعلیمات قرآنه، قدر شناسی به اینه، نکته ای حرف زیبایی از کسی شنیدی نام او رو ببر، او از خودم نیست. این یوسف میگه این حرفی که میخوام بزنم از خودم نیست. ذالکما مما، این از اون چیزهاییست، همش هم نیست، از اون چیزهاییست که خداوند به من آموخته، یعنی خدا خیلی چیزا به من داده، این یکی از اوناست، این یکی از اوناست. به نام خودش ثبت نمیکنه. قرآن میگه کسانی که به نام خودشون ثبت میکنن چیزهایی که مال اونها نیست، ما به اونها بشارت به عذاب علیم میدیم. حرفی که مال خودت نیست، شعری که مال خودت نیست، مال دیگریست، به نام خودت جا میزنی، به اینها وعده عذاب میده. میگه هستن کسانی که یحبون ایحمدو به ما لم یفعلو، دوست دارن ستایش بشن نسبت به کارهایی که اینا انجام ندادن، دیگران انجام دادن. اینا دوست دارن به نام خودشون تمام بکنن و ستایش بشن. فلا تحسبنهم بمفاضة من العذاب ولهم عذاب علیم. اینها رو از عذاب الهی دور ندار، اینها عذاب دردناکی در پی و در پیش داره. الان دیگه دیدید از تو رو پرتقال ها، نارنگی ها، سیب ها، گلابی ها مارک میزن، یعنی مال کجاست؟ تو هم رو حرفات مارک بزن، اون حرفی که مال خودت نیست. حافظ اینجوری بود، حافظ وقتی شعری میگفت و در بین شعرش نکته ای از کسی استفاده میکرد نام او رو میبرد. به خاطر همینه اینا بزرگ میشن، بی جهت کسی بزرگ نمیشه. یه جایی داره میگه که بر باورت نمی کند از بند این حدیث، اگر این حرف از من باورت نمیشه از گفته کمال دلیلی بیاوره. حالا از حرفای کمال اسماعیل که یکی از شعرا بود من برات میگم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا برم. این وفاداری میکنم، یه شعری که میخوام بخونم مال خودم نیست، مال کمال اسماعیل. قدر شناسی میکنه. امیرالمومنین تو خطبه شقشقی یک شعری از این مشرک میخونه، میگه از خودم نیست. خود خدا تو قرآن نقل قول میکنه، میگه شیطان اینجوری بود، شیطان لقمان اینجوری گفت، نقل قول میکن. بذار نقل قول شأن شما رو پایین نمیاره، یه امتیازی میشه برای شما، یه کمالی میشه برای شما. ذالکما مما علمنی ربی، این از اون چیزاییست که خداوند به من آموخته. خدا خیلی چیزا به من داده، یکیش همین. حالا چرا خدا به من داده؟ اول اون چه دارم از خودم نیست، از خداست. بعد چرا خدا به من داده؟ راهشو به اینام نشون میده، میگه من راهشو به شما نشون میدم، شما اگه از این راه بری خدا به شما میده، خدا به شما میده. من دو تو کار کردم، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون. من با هر کسی ننشستم، یه دی بودن باور به خدا نداشتن، باور به قیامت نداشتن، آدم های بی باوری بودن، بی اعتقادی بودن. من اینا رو ترک کردم، من اینا رو رها کردم، از اینا فاصله گرفتم. یعنی با هر کس و ناکسی همراه نشدم، هم پال نشدم، هم پیاله نشدم. داره غیر مستقیم میگه رفقاتون رو بپایید، با هر کسی هم نشین نباشید. حافظ میگفت دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق، رفیق خیلی محسن، الرفیق فمت طریق، اول همراه بعد راه. رفیق خیلی محسن. میگه اول کاری که کردم با هر کسی نشست و برخاست نکردم، با هر کسی آمد و شد نکردم، تو هر محفلی نرفتم، فاصله گرفتم از کسانی که زندگیشون بوی الهی نداشت، رنگ الهی نداشت، خودم رو با اونها هم رنگ نکردم، همراه نکردم. دومین کاری هم که کردم این بود، و تبعت و ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، دنبال کسانی راه افتادم مثل ابراهیم، یعنی دنبال انبیا راه افتادم. نگاه کردم اینم ابراهیم پیامبر چی میگه، گفته های اون رو ملاک و معیار و شاخص های زندگی خودم قرار میدم. با هر کسی ننشستن، به دنبال هر کسی هم راه نیفتن. من این دوتا کار کردم، یعنی از یک کسانی دور شدم به یک کسانی نزدیک شدم. تو این دور شدن و نزدیک شدن خدا به من کرامت کرد. مثل هیزم دیگه، ببینید هیزم از هیزم های دیگه جدا میشه، به آتش نزدیک میشه، اینه که به نور میرسه، اینه که به گرما و حرارت و انرژی میرسه. و تبعت و ملت ابراهیم، من دنبال کردم آیین آبایی پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب. یعنی کارهایی که میکنم طبق آیین اونهاست، سر خود نیستم، علف هرز نیستم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. حالا آیین ابراهیم چیه؟ توحیده. آیین ابراهیم میگه سزاوار نیست ما چیزی رو کنار خدا بگذاریم، حیفه. این الان تو عالم یه نفر پیدا کن که الان روز روشن یه شمع دست بگیره تو حیات بیست، نمیشه، معنا نداره. شمع و کسی کنار شمس نمیگذاره، همه شمعن، خدا شمسه، هیچی کنار خدا معنا پیدا نمی، بی معنیه. شرک یعنی همین، یعنی شما شمع رو بگذاری کنار شمس. اخلاص یعنی این که بگی آه فقط شمس، معنی نداره شمع، معنی نداره فانوس، معنی نداره چراغ، فقط شمس. وقت انسان راحت میشه، خلاص میشه. یه جمله داره امیرالمومنین فرمود الاخلاص هو الخلاص، میخوای خلاص بشی، رها بشی، راحت بشی، اخلاص. یعنی فقط بگو خدا، قل الله ثم ذرو، بگو خدا همه رو رها کن، همه رو رها میشی. اگه همه رو رها کنی رها میشی. بگو هر چه خدا بگی، هر چه خدا بخواد، هر چه بادا باد. گر تیغ بارد در کویان، ما گردن نهادیم، الحکم لله. یوسف میگه من این دو کار رو کردم، دور شدم نزدیک شدم، دور شدم از کسانی و نزدیک شدم به کسان. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. اصلا این توحید یه لطفیست که خدا بر ما و بر همه مردم کرده. واقعا توحید مایه رهایی آدم هاست. آدم ها خبر ندارن. شما میدید یه کودک اهل توحیده، یعنی بادبادکی که درست میکنه به یه نخ میبنده، به چند تا نخ نمیبنده، چون میدونه اگه به چند تا نخ بس دیگه بالا نمیره. هر نخی تو دست یکی باشه تکه تکه میشه. بچه میفهم که اونی که یه بادبادک رو از زمین به آسمان میبره توحیده. توحید یعنی همین، خودتو به یک چیز ببندی، اونم خدا. کلمت الله یا الاولیا، هرچه خدا بگه. ببین اگه این هرچه خدا بگه می اومد تو زندگی ما، هیچ وقت اختلافی پیش نمی اومد. چرا الان اختلاف شما داریم؟ چون شما میگید مادرم این میگه، همسرتون میگه مادر منم این میگه، شما میگید پدرم این میگه، اونم میگه پدر منم این میگه. اما اگه شما گفتید خدا این میگه، اونم گفت خدا این میگه، خدا یه چیز میگه، هیچ وقت شما با هم اختلاف پیدا نمی‌کنید. اگه خودتون رو به یه چیز میبستید حل میشه تمام اختلافات. به خاطر همین که حرف خدا بالا نیست، حرف خدا پایینه، حرف دیگران بالاست. دیگران هم امروز یه چیز میگن، فردا یه چیز میگن، امروز یه چیز میفهمن، فردا یه چیز میفهمن. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بسیاری از مردم سپاسگزار نیستند، شکرگزار نیستند. شکر یعنی صرف و خرج یک نعمت در جای خودش. چه نعمتی بالاتر از وجود انسان؟ شکر یعنی اینکه انسان خودش رو در جای خودش قرار بده. جای خودش کجاست؟ مسیر الهی، راه الهی. این شکر گذاری. راه الهی چیه؟ توحید. کسانی که در مسیر توحید قرار نمیگیرن اینا ناسپاس. ولیکن اکثر الناس لا یشکر. ان شاء الله که موفق بشه. خب اگر سوالی دارید در خدمت هستم. ببینید چی؟ سوالش اینه که در قرآن داریم که خداوند به پیامبر میفرماد واستغفر لذنبک، به خاطر گناهت استغفار. پیامبر مگه چه گناهی داره؟ مگه پیامبر معصوم نیست؟ ببینید این بچه های شما آب بابا می نویسن، آش این بر صف هست، باش اون بر صف، بهشون بیستم میده. اما یه خطات کافیه یه میلی متر این بر اون بر کن، یعنی یه خطات یه زنبهایی داره که اصلا برای کودک تصور نداره. انسان هرچه بالاتر میره ذنب‌هاش هم فرق میکنه. توجه میکنید؟ مثلا ذنب پیامبر این چیه؟ اینه که مثلا داره با شما حرف میزنه، در حالی که با شما حرف میزنه تو همین حال اون اتصالی که باید داشته باشه نداره. این برای ما ذنب نیست، برای اون جایگاه، برای اون مقام ذنب تلقی میشه. ذنب یعنی گناه، یعنی قطع ارتباط. میگه برای همین قطع ارتباط هم استغفار کن، یعنی تو اونقدر بالا رفتی که همین هم رو دستر میزه. مثل آینه، آینه از بس زلال و پاک و شفافه، آه که میکشی کدرش میکن. میگه همین هم روح روان تو رو کدر میکنه اگر کنارش استغفار نباشه. اینا برای تو ذنبه. لذا میگه بعد از اینکه با افراد مجالست میکنی، معاشرت میکنی، بنشین استغفار کن. توجه میکنی؟ در حال که اصلا این ذنب با این ذنبی که در خصوص ما هست زمین تا آسمان متفاوت. این که امیرالمومنین میگه ظلم تو نفسی، درست میگه، تعارف که نمیکنه، اگه تعارف کنه که معصوم نیست. نه، واقعا میگه ظلم کردم و ظلم در نگاه خودش کرده. اینکه مثلا یک ساعت نشسته با ابوذر صحبت کرد در تو مشکلات جامعه و شهر، درسته برای خداست، ولی به هر حال با خدا حرف نزده، با ابوذر حرف زده. خود این قطع ارتباط ایجاد کدورت میکنه. توجه میکنه؟ این برای روح پیامبر میتونه مانع باشه، برای تعالی او میتونه مانع باشه، برای تکامل او میتونه مانع باشه. لذا میگه این موانع رو بردار. این یه چیزی هست برای ما مانع، یه چیزی هست برای پیامبر مانع. مثل ماشینیه که مثلا با سرعت کم میره 10 کیلومتر داره، شما با فرمونش بازی هم بکنی چه اتفاقی نمیفته، ولی ماشینی که داره با سرعت مثلا 280 تا میره کافیه یک ذره این فرمون این طرف و اون طرف بشه. یعنی ذنبی که اون داره با ذنبی که ما داریم خیلی متفاوت. نه، ببینید یک رفتارهایی هست که درسته توی ارتباطات خصوصی بیشتر خودشنشون، ولی مسائل اخلاقی و تربیتی تو جمع خودشون شد. چرا میتونه سخن چینی هم باشه؟ نه نه، نقل قول منظورم این بود که اگر حرف صحیحی و درستی میشنوید از کسی، وقتی نقل میکنید بگید قول کیه، بگید حرف کیه. الان خیلی ها مثلا میرن توی سایت ها مطالب رو از این نویسنده از اون نویسنده برمیدارن، مونتاژش میکنن، تدوینش میکنن، به نام خودشون یک کتاب یا پایان نامه ارائه میکنن. قرآن میگه اینجور آدم ها آدم های گرفتار و مبتلایی میشن، چون دوست دارن همه چیز رو به نام خودشون تمام کنن. چیزی که حاصل تلاش و سعی و کوشش دیگران است به نام خودت رقم نزن.